دو برابر بیشتر از افرادی که وزن طبیعی دارند مستعد ابتلا به آنفولانزای H1N1 هستند و این مسئله در زمان پاندمی کووید 19 میتونه برای این دست از افراد بسیار خطرناک باشه. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان در پی شیوع کرونا نگران شیوع بیماری‌های همه‌گیر دیگر از قبیل آنفولانزای H1N1 هستند. چاقی در سراسر جهان رو به افزایش و از سال 1970 میلادی در سراسر جهان 3 برابر شده. مطالعات چاقی رو از عوامل خطرساز بسیاری از بیماری‌ها می‌دونه. مطالعات اخیر ارتباط چاقی و شدت علائم کووید 19 رو نیز تایید کرده. بر اساس مطالعات محققان دانشگاه میشیگان، چاقی احتمال ابتلا به آنفولانزای H1N1 رو 2 برابر افزایش میده. ویروس آنفولانزای A زیرگروه H1N1 شایع‌ترین دلیل ابتلای انسان به آنفولانزا در سال 2009 میلادی و احتمالاً دلیل آنفولانزای اسپانیایی بود. در حال حاضر با پاندمی کرونا مواجه هستیم و همه‌گیری آنفولانزای H1N1 در این وضع میتونه بسیار خطرناک باشه. به همین دلیل محققان به دنبال تمام عوامل خطر این عارضه هستند. با اینکه ارتباط چاقی با افزایش احتمال آنفولانزای H1N1 قطعیه، ولی هنوز ارتباط چاقی با آنفولانزای فصلی ثابت نشده. محققان به افراد کنترل وزن رو به عنوان عاملی بازدارنده برای بیماری‌های ویروسی توصیه می‌کنند.
نوبت میرسه به صفحه کرونا که در این صفحه از روماتیسم و کرونا می‌گیم. به گفته متخصصان، مبتلایان به روماتیسم نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های عفونی هستند. این یعنی شانس اونها برای کرونا گرفتن بیشتره و اگه به کرونا دچار بشن، علائم سختری رو تجربه می‌کنن. مصرف بعضی داروهای روماتیسمی هم احتمال بروز عفونت‌های خاص رو در اونها بالا می‌بره. به توصیه‌های خانم دکتر سارا جعفری، فوق تخصص روماتولوژی، توجه کنید.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر سارا جعفری هستم، فوق تخصص روماتولوژی. نکته ای که میخوام امروز در موردش صحبت کنم در مورد آگاهی هایی هست که بیماران روماتیسمان باید در مورد این پاندمی کرونا و مراقبت هایی که از خودشون در برابر این ویروس انجام بدن داشته باشن. نکته اول این که شما بدونید درسته که شما روماتیسم دارید و ریسک این بیماری و کلن بیماری های عفونی در شما بیشتره، به خاطر هم ذات بیماری هایی که دارید، هم به خاطر داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی که به طور کلی احتمالا مصرف میکنید، ولی استرس و وسواس زیادی رو از خودتون دور کنید، چون اینکه کاملا ثابت شده که استرس و وسواس موجب تضعیف بیشتر سیستم ایمنیتون میشه و شما رو مستعد به این بیماری میکنه. یعنی حتی به شما توصیه میکنم شده به همکاران روانپزشک ما مراجعه کنید، حتی شده با دارو استرس خودتون رو کنترل کنید و نذارید که در واقع استرس بر شما غالب بشه. نکته بعدی این که حتما با پزشکتون در ارتباط باشین، ارتباط خودتون رو با پزشکتون قطع نکنید. از ترس و واهمه ابتلا به این ویروس از مراجعه به مطب و مراکز درمانی خودداری نکنید، چون حتما لازمه که شما به فواصل منظم مراجعه کنید، ویزیت بشید، داروهاتون تنظیم بشه، دوز داروهاتون تنظیم بشه. در بسیاری از مواقع الان تو این روزها بیمارانی که به ما مراجعه میکنن، خیلی از مواقع میبینیم بیماریشون کنترل خوبه. خب دوز داروهایی که تضعیف کننده سیستم ایمنیشون رو کم میکنیم، فواصلش رو زیاد میکنیم و یا میبینیم که بیماری بالاخره به سمت شعله‌وری داره پیش میره، لازم هست که دوز دارو رو زیاد کنیم. و بدونید که در واقع سود مراجعه به این مراکز درمانی برای شما خیلی بیشتر از اون چیزیه که تصورش رو میکنید. پس بنابراین ارتباط خودتون رو با پزشکتون، چه شده آنلاین چه شده ویزیت تلفنی، هر طوری که خودتون صلاح میدونید قطع نکنید. داروهاتون رو مرتب مصرف کنید. به توصیه های افراد دیگه، افراد در واقع غیر متخصص توجه نکنید. داروها رو مصرف کنید، فواصل منظم ویزیت رو داشته باشید و امیدوارم که این پاندمی رو همگی در کنار هم به خوبی و خوشی بگذرونیم. اوقات خوشی داشته باشید.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان.
و اما در آخرین صفحه این مجله رویدادهای علمی رو مرور می‌کنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو می‌خونیم که درباره آموزش اقتصاد به کودکان با بسته‌های محققان کشوره. گروهی از محققان یکی از شرکت‌های خلاق بسته‌های آموزشی استانداردسازی برای درک بهتر مفاهیم کلیدی اقتصادی به کودکان رو عرضه کردند. این گروه با مطالعه روش‌های به کار گرفته شده در کشورهای دیگه اقدام به بومی‌سازی روش‌های آموزش مفاهیم اقتصادی کردند و از طریق استانداردسازی بسته‌های آموزشی محصولات مناسب ایرانی رو تولید کرده. انواع بسته‌های آموزشی: کتاب، کتاب داستان کودکان، کتاب راهنمایی مربی و کتاب کار از محصولات تولیدی این شرکته و همچنین دوره‌های مختلف آموزشی رو برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار می‌کنند و در این دوره‌ها کودکان با مسائل پایه‌ای اقتصاد مثل انتخاب، صرفه‌جویی، تصمیم‌گیری، کارآفرینی، قناعت، پسنداز، حمایت از تولید ملی، تولید، خرید و مصرف آشنا می‌شوند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مسابقه ملی سایکو ماسک ویژه دانشجویان برگزار میشه. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سمنان گفته که مسابقه ملی سایکو ماسک از طرف دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشه. بهروز گل محمدی گفته که این مسابقه با محوریت سلامت روان و جسم برگزار میشه که در حوزه سلامت روان موضوعهای مسئولیت اجتماعی، خودشفقتی و دیگر شفقتی، کرونا و خانواده و کرونا و اختلالات روانی مورد نظره. کرونا و آموزش مجازی، کرونا و شادکامی، پسا کرونا، سواد سلامت روان و تاب‌آوری از موضوعات دیگه محور سلامت روانه. در حوزه سلامت جسم هم موضوعهای خود مراقبتی و دیگر مراقبتی، قطع زنجیره انتقال کرونا، تغذیه و طب سنتی و مدافعان سلامت در نظر گرفته شده. همچنین کرونا و محیط زیست، کرونا و زندگی دانشجویی، شهروندان و بیماری‌های مصری، شستشو، ضد عفونی و ایمنی و سلامت و کرونا، تحرک فیزیکی و ماندن در خانه از موضوعهای دیگه این مسابقه است. گفتنیه که راه ارتباطی با دبیرخانه مرکز مشاوره دانشگاه سمنان به منظور ارسال آثار از طریق پست الکترونیکی به نشانی mashawere@semnan.ac.ir. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره اجرای طرح هوشمندسازی پایش مزارع برنج. طرح هوشمندسازی پایش مزارع برنج از طرف یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به مرحله اجرا رسیده. در این طرح دانش فنی هوشمندسازی کشاورزی بومی‌سازی شده و با استفاده از فناوری‌های نوین مثل تلفن‌های هوشمند، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، پایش دقیق اراضی زیرکشت محصولات در زمان کوتاهی میسر شده و پایش محصولات کشاورزی مختلف با توجه به نیاز مشتری انجام میشه. پایش مزرعه در 3 سطح پایش فضایی، هوایی و زمینی با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور، تصاویر پهباد و تصاویر زمینی گوشی‌های موبایل به همراه اطلاعات مکانی مورد تحلیل دقیق و جامع قرار می‌گیرد. از هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای تعیین بهترین زمان کاشت، داشت و برداشت و اتخاذ تصمیم برای محصول استفاده میشه. نرم افزار توسعه داده شده برای گوشی‌های هوشمند ارتباط بین کشاورز و تیم متخصص رو به راحتی فراهم میکنه و اطلاعات اختصاصی هر مزرعه رو به طور مجزا در اختیار کشاورز قرار میده.
امیدوارم اونچه که تقدیمتون شد مورد توجه و علاقتون قرار گرفته باشه. تا رهاوردی دیگه، روز بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا سلام میکنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. خوشحالیم که در این لحظه شنونده ما هستید و قرار هست که تا ساعت 13 و حدود 30 شما شنونده ما باشید و برنامه ایران امروز رو بشنوید. ما در برنامه ایران امروز قرار هست به بحث دولت الکترونیک بپردازیم و چالش‌های این رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. همکاران من که دارن تلاش میکنن این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنم، آقای ابوالفضلی صدا بردار برنامه هستم و تهیه کننده این برنامه خانم اقتداریم. من احمد طبعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. مهمانان رو به صورت غیر حضوری داریم به دلیل شرایط کرونا و قرار هستش که به صورت تلفنی باهاشون گفتگو داشته باشیم. دو تلفن رو حضورتون اعلام میکنم و یک پیامک رو که از این طریق بتونید با ما در ارتباط باشید. شماره 220-486 یک شماره تلفن ماست و شماره 225009 شماره دیگر ماست. اما پیامک ما که شما بیشتر از این طریق با رادیو ایران در ارتباط هستید 30900. همونطور که عرض کردم بحث دولت الکترونیک در کشور هست و خب میخوایم در این زمینه صحبت بکنیم. آقای دکتر مجید فولادیان و همینطور آقای مهندس الفت دو مهمانی هستن که قرار هست روی خط ارتباطیمون باشن. الان فکر میکنم که آقای الفت روی خط ارتباطیمون هستن، آقای فولادیان هستن. خب آقای دکتر مجید فولادیان رو خط ارتباطیمونن. ایشون مدیر کل دولت همراه و در سازمان فناوری اطلاعات هستن. خب میریم سراغ آقای فولادیان و با ایشون گفتگومون رو شروع میکنیم. آقای فولادیان سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من یه اصلاحی بکنم، مدیر کل پایش ارزیابی خدمات الکترونیک هستم در معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری.
ممنونم، برای من اینطور مشخص کردم، منم این رو گفتم سمت ها زیاد مهم نیست. قربون شما، ممنونم. اندیشه های شما مهمتر هست و آن کاری که اجرا شده و استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر فولادیان، با توجه به مطالبی که حالا هست در بحث دولت الکترونیک، ما از یک جایی یک گامی رو آغاز کردیم در کشور، حرکت کردیم، با جهان رشد داشتیم، در بعضی از جاها گام‌های موثرتری رو برداشتیم، در بعضی از جاها هم جا ماندیم. اما آنچه که خود شما هم بهش اعتقاد دارید این هست، آنطور که باید در مجموعه ایران بحث الکترونیک و دولت الکترونیک رو به پیش ببریم، آنچنان که باید موفق نبودیم. من در ابتدا میخوام از حضور حضرت عالی این درخواست رو بکنم که چالش های بحث دولت الکترونیک رو بیان بفرمایید، چون شنوندگان ما هم میخوان در بحث مشارکت داشته باشن، نسبت به چالش ها شرایطشون رو بدونن و بتونن در همون زمینه با ما ارتباط داشته باشن. بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر فولادیان، میشنویم صحبت شما. خواهش میکنم.
چالشی که تو این زمینه ما میتونیم باش برخورد کردیم و فکر میکنم سال هاست که این مشکل وجود داره و تو این 3-4 سال اخیر یه داره وضعیت بهبود پیدا کرده، ولی همچنان این چالش اصلیه توسعه خدمات دولت الکترونیک هست بعد انحصار. یعنی دیتابیس هایی که هر سازمانی برای خودش ایجاد کرده و به صورت انحصاری جزء داده هایی هست که مالک به عنوان مالک اون داده ها خودش رو در نظر میگیره و موقعی که قرار هست این خدمات الکترونیکی انجام بگیره نیاز به تجمیع از این خدمات هست و استعلام های از این خدمات هست که سایر دستگاه ها، کسب و کارها و مردم قرار هست به صورت برخط از این خدمات استفاده کنند. این انحصاری که توی دستگاه ها نشون داده شده توی این چند سال وجود داره باعث میشه که دادن این خدمت به کسب و کار، دادن این خدمت به دستگاه های دیگه که قرار هست یه ارزش افزوده ایجاد بشه، استعلامی انجام بگیره و مثلا برای مجددی که قرار هست 10 یا 20 سازمان متفاوت با هم همکاری کنن که یه مجدد صادر بشه، وقتی که اینها قرار هست از طریق یک وب سرویس، یک درگاه یا یک پورتال این استعلام انجام بگیره، اونجاها ما معمولا مشکل برمی
کنیم. یعنی یه چالش مهمی هم هست که حالا شما دارید بهش اشاره میکنید. چالش دیگر
ببینید، یک بحثی که وجود داره غیر از اینکه بحث انحصاری که روی دستگاه ها وجود داره، بحث خود نوع اطلاع رسانی ها و بحث رسم مشتریانی هست که پای کار قرار میدن. این یه سری ضوابطی وجود داره در خصوص محرمانگی اطلاعات، یه سری ضوابطی وجود داره در خصوص مشتریانی که قرار هست وارد این بیزینس بشن و از این بیزینس برای توسعه خودشون و توسعه دولت الکترونیک استفاده کنن. شما به طور مثال اگر اپلیکیشن هایی هستین که برای احراز هویت کاربرانتون نیاز به سرویس های هویتی دارین، مثل ثبت احوال و سرویس های دیگه برای چک کردن شماره موبایل، اونجا هم باز مشکل این برمیخوریم که این کسب و کار هست تعرفه مصوبش به چه شکلی است، این کسب و کار خصوصی است، محرمانگی دیتا چی میشه، و این دغدغه های این مدلی همیشه وجود داره. یعنی غیر از محرمانگی اطلاعاتی که یک دغدغه و بحث تعرفه های مصوب اون که معمولا وجود داره، سمت دیگه‌ای که ما معمولا مالکیت داده هست که اصلا اجازه ورود نمیده، جایی که مالکیت داده های اجازه این ورود رو به ما میده که کسب و کارها و سایر سازمان ها از سرویس های دیگران استفاده کنن، میره به سمت این که این اطلاعات محرمانگی داره یا اینکه تعرفه ای داره یا اینکه انحصاری دارن از یک گذرگاه خاصی فقط تحویل میدن. مثلا یک درگاهی وجود داره، درگاه ایکس، که فقط برای اینکه انحصار خودشون رو نگه دارن فقط از اون طریق اون درگاه میکنه ارائه کنه. این هم فکر میکنم چالشی هست که اصلی ترین چالش های مهم این حوزه است.
من ممنونم از توضیحی که بیان کردید. پرسش های زیادی در این زمینه وجود داره و یکی از اونها این هستش که ما در کشورمون، حالا شما دلیلش رو بیان خواهید کرد که چرا اگر ما صوتی تصویری رو انتقال میدیم این حتما بعد بره به خارج از ایران و برگرده بیاد داخل ایران، چرا این اتفاق میفته؟ آیا این یه قانون بین المللی هست یا ضعف ماست در بحث دولت الکترونیک؟
ببینید، از وقتی که این شبکه ملی به این شکل فراگیر داره انجام میگیره، آمار دقیقی ندارم ولی درصد خیلی بالایی از این مشکل برطرف شده. یعنی این اطلاعاتی که حالا شما میفرمایید، سوالایی که وجود داره، من فکر میکنم اگر درصد بروزی از این بگیریم نسبت به چند سال گذشته کاملا رشد چشمگیری داشته که این اطلاعات به داخل برگشته، یعنی دیتای دیگه از به خارج ارسال نمیشه و دوباره به سمت داخل روت انجام بگیره.
درصدش هم ندارید شما به چه صورتی هست؟
درصد دقیقش نمیدونم ولی مطمئنم یه عدد بالای 80 هست فکر کنم.
ما حدود 3 سال پیش در جمع مهمانان متخصص که از طرف وزارت ارتباطات هم پیش ما بودن صحبت میکردیم، خیلی راحت و سریع اشاره میکردن که وقتی که ما یک پیامی، یک عکسی یا یک پادکستی رو ارسال میکنیم، حداقل به 17 نقطه در جهان و ایران این متصل میشه و بعد برمیگرده. بنابراین به ما میگفتن که
نکته ای که وجود داره توی این قضیه بحث هاستینگ هست. این من به عنوان سرویس دهنده کجا سرور خودم رو قرار دادم؟ اگر سرور داخل یک الزامی وجود داره که سرویس دهنده های داخلی باید هاستینگشون داخل کشور باشه، این یه بحثه. بحث دیگه بحث روتینگی هست که داخل شبکه ایران باید انجام بگیره که هر دو الان آماده است. یعنی اگر استثناءاتی وجود داره که این روتینگ به خارج از ایران میره به خاطر بحث هاستینگ که خارج از کشور دارن، اینها در یک سال گذشته حتی اون درصد کوچیکی که وجود داره اونها هم پایش شدند و برای اونها هم یه فکری صورت گرفته و الزامی وجود داره که این هاستینگشون به داخل کشور برگشت داده بشه، یعنی در داخل سرورهای اونها به داخل کشور برگرده. و در این صورت با پروتئین که وجود داره این قابلیت وجود داره که بتونیم از تو بستر شبکه ملی و خارج از این که ما بخوایم روتی به خارج از کشور دیتای من بره به قول شما چارت کشور دیگر هم برگرده و برگرده به سمت داخل، در داخل این روتمون انجام
در حال حاضر میفهمید اجرایی شده این مورد؟
بله بله.
یا قرار هست که اجرایی
نه
بشه؟
نه اجرایی شده. میگه استثناءاتی که خارج از کشور هستند استثناء هستند، شاید کمتر از ده
اون بس امنیتی هم که آقای دکتر فولادی بهش اشاره کردید الان پرسشی است که برای شنوندگان ما، حالا پیامکاشون مرتب بله. خواهد اومد. یک پرسشه که من چگونه میتونم این محرمانه بودن رو حفظ بکنم، یا به تعبیر دیگری این محرمانه بودن از طرف شما منطقی است یا غیر منطقی؟ ضمن اینکه پلیس فتا چندی پیش مهمان ما بودن بله. اشاره مستقیم داشتن که شما هر نوع پیامی رو داشته باشید این پیام توسط ما کنترل میشه. آیا این کنترل باید به صورت منطقی انجام بپذیره، یعنی توی شیوه نامه هایی که بین وزارت ارتباطات و یا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاهیان نیروی نظامی انتظامی وجود داره این باید انجام بپذیره یا نه؟
چه نوع پیام های مشخص از منظور پیام پیامک ها هست یا
همه چیز رو؟ یعنی خیلی راحت به تعبیر دیگری بگم اصلا سخنگوی فناوری اطلاعات نیروی انتظامی اینجا بودن میگفتن هر نوع اطلاعاتی که شما داشته باشید این اطلاعاتو ما دسترسی داریم بهش. خب این از محرمانه بودن یا اینکه یک کسی حق داره یک نکته‌ای رو برای خودش به عنوان یک جنبه محرمانه در نظر بگیره خارج میشه، این چگونه داره کنترل میشه؟
ببینید ما برای از توی سازمان فناوری اطلاعات به طور مثال یه سرویس باسی داریم به نام سرویس باس دولت یا گذرگاه عمومی خدمات دولت PTSB داریم که برای خدمات عمومی ارائه میشه و یه گذرگاه خدمات دولت داریم که GSP هست. بحث این محرمانگی دیتایی که شما میفرمایید، اگر ما کنترل روی اطلاعاتی که روی سرویس باس دولت داره تبادل میشه بین دستگاه‌های دولتی هم بین همدیگه و دستگاه دولتی و کسب و کارها، این کنترل پایشی وجود داره فقط در اطلاعات در همین سطح هست که مبدا A مقصد B را در چه سرویسی در چه تاریخی فراخوانی کرده. محتوای دیتا اصلا رصد نمیشه، محتوای دیتا اصلا نگهداری نمیشه. من حالا نمیدونم دوستانی که توی فرمود پلیس نکته‌ای داشتن که این اطلاعات داره مشاهده میشه، احتمالا منظورشون دقیقا لاگی بوده که از سرویس دارن. یعنی این که
حالا من آقای دکتر فولادی اینو خیلی مفصل باهاتون در خلال برنامه صحبت میکنم که پلیس فتا شاید به دلیل مجرمانه بودن بعضی از خرید و فروش‌ها و داد و ستدهایی که انجام میپذیره این کنترل رو دارن که بتونن امنیت ایجاد بکنن، اما این امنیت در یک بخشی به نظر میاد که درسته ولی در یک بخش دیگری اگر هر شخصی بحث در واقع محرمانه بودن خودش رو به نوع حالا خاصی که خودش تعریف میکنه برای خودش داره اون یه موضوع دیگریست که حالا بعد با هم صحبت بکنیم. خب من پیامک رو اعلام بکنم حضور شنوندگانمون، 3900 پیامک ماست، از این طریق با ما در تماس باشید و همینطور شماره 22486 و شماره 22509. ساعت 12:53 و 34 ثانیه است. رادیو ایران، ایران امروز. خب آقای دکتر فولادیان، برگردیم به سراغ بحث سامانه پیام ایران که در کاهش مراجعات حضوری چقدر نقش داره، این رو بهش یک اشاره‌ای بکنیم و بعد وارد شرایطی بشیم که الان کرونا برای ما به وجود آورده این شرایط رو و این مباحث دروس غیر حضوری، کسب و کارهای غیر حضوری، دانشگاه، مدارس و فشاری که الان روی سیستم هست، ما ببینیم که چقدر توانه همراهی داریم با این موضوع. اینا مواردی است که حالا میخوام با هم صحبت بکنیم. در ابتدا اون بحث سامانه رو بیان بفرمایید، سامانه پیام رو.
خواهش میکنم بخدمتتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
سامانه پیام ایران مصوبه‌ای که جدیداً در تاریخ 7/7/99 مصوبه‌ای از دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گرفته. در اصل یک سمت سازمان فناوری باید درگاهی که به نام پیام ایران هست آماده بکنه که برای 4 حوزه قابلیت اجرایی داره. که اصلی ترینش که در این وضعیت کرونایی خیلی به کمک مردم خواهد اومد، بحث تمامی مکاتباتی که بین دستگاه‌های اجرایی از یک سمت و اشخاص حقیقی و حقوقی، یعنی کسب و کارها و اشخاص حقیقی، اگر مکاتباتی میخوان با دستگاه اجرایی انجام بدن، از طریق این درگاه انجام بدن. در حال حاضر یکی از این درگاه‌ها به هر حال نوعی که وجود داره، من حضوری باید باشم برم دبیرخونه دستگاه X و من نامه خودم رو تحویل بدم. من برای اینکه این رفت آمد رو کاهش بدم و از اون ور بحث ویروسی که قرار هست روی برگه جا به جا بشه، ترددی که برای من هست در این مشکلات عمده‌ای که وجود داره، چه در زمان کرونا که وضعیت خاص‌تر شده چه قبل از کرونا، به هر حال این کاهش تردد و کاهش آلودگی که توی محیط ما ایجاد خواهد شد به هر حال وجود داره. در هر صورت اصلی ترین فاکتور ما این تبادل مکاتباتی هست که به صورت آنلاین، یعنی من وارد یک درگاهی میشم، میگم به عنوان یک شخص حقیقی هستم با کد ملی خودم سفرم انجام میدم، یا یک شخص حقوقی هستم، یک شرکتی دارم، یک کد شناسه ملی دارم و از طریق شناسه ملی خودم سفرم انجام میدم و وارد درگاه خودم میشم که یک پنل در اختیار من قرار داده میشه. از طریق این پنل من میتونم تمام نامنگاری هایی که قرار هست با دستگاه های مختلف انجام بدم. به عنوان مثال من نامه‌ای دارم به سازمان فناوری ارسال میکنم، به عنوان گیرنده نامه سازمان فناوری انتخاب میکنم، مثل نامه‌ای که قرار بود دستی ببرم تحویل بدم به دبیرخونه سازمان فناوری تحویل بدم، الان میتونم از طریق این درگاه بتونم الکترونیکی نامه خودم پیوستم رو قرار بدم و یک کد رهگیری بگیرم که امکان پیگیری این که نامه من به کجا رسیده هم باشه.
این الان در مجموعه اداره ها راه افتاده یا در بعضی از اداره ها فعال هست و در جاهای دیگر نیست؟
بله، دو تا قابلیت این سامانه وجود داره. این قابلیت اصلا کارتوش ملی ایرانیان برای حدود 65 دستگاه فعال هست، منتها اینکه دستگاه ها استقبال میکنن یا نه به دلیل حجم باری که به سمت اونها اضافه خواهد شد چون استقبال چندان نباشه.
بنابراین اختیاریه به نوعی، اینطور که میفهمید در حال حاضر جنبه اختیاری داره. بله، برای خود اون دستگاه جنبه اختیاری داره.
کارتوشه جنبه اختیاری داره. مصوبه‌ای که جدیداً در تاریخ 7 عرض کردم که اجبار و الزام به دستگاه اجرایی داده، این به ما فرصت داده تا 3 ماه سازمان فناوری این سامانه راه اندازی بکنه. دستگاه اجرایی بعد از اون تا بعد از 6 ماه موظف هستن هر سامانه موازی که دارن حذف کنن، بعد این طریق مکاتبات با مردم رو دریافت کنن و پاسخ بدن.
خب این هم شد یک موردی که درباره سامانه پیام ایران شما اشاره کردید.
اگر وقت داری من ادامه اجزای این درگاه پیام ایران را عرض کنم.
بله حتما بفهمید، خواهش میکنم. کمان که ما مهمان دیگری رو خط داریم، میخوایم صحبت بکنیم راجبه کسب و کارهای الکترونیکی در اونجا، چالش های اونا رو هم میخوام با شما مورد بحث قرار بدیم. مهمانمون روی خط میان، مشکلاتشون رو مطرح میکنن. ضمن اینکه حالا این جنبه اداری که شما فرمودید، این سامانه پیام ایران، بحث کاربرانش هم آقای دکتر فولادیان خیلی مهمه. ما در مجموع جامعهمون انقدر هنوز با سواد الکترونیکی نمیتونن کار کنن، یعنی حتی کسانی که به تعبیری استاد دانشگاه هستن یا معلم هستن یا کسانی هستن که در اداره ها کار میکنن، همچنان با این سامانه ها بلد نیستن کار کنن و نمیتونن از اینترنت به نحو مطلوب استفاده بکنن. برای اون منظور چی کار باید کرد؟ بفهمید خواهش
میکنم. اگر اجازه بدیم من کوتاه دو بخش دیگه بعد دو بخش اصلی دیگه که روی
اونو بگید، حتما اونو بگید، اینم صحبتشو میکنیم و مهمان دیگری هم رو خط داریم، آقای مهندس الفت. بفرمایید.
بله سلام علیکم خدمت مهندس الفت. من اگر اشکالی توضیح کوتاه بدم.
حتما حتما بفهمید آقای دکتر فولادیان.
این نکته که دارم عرض میکنم دقیقاً در جواب سوالی از شما فهم. ببینید ما خدمت دومی که روی پیام ایران داریم بحث سرویس های پیامکی و سرویس های USSD هست. سرویس پیامکی و سرویس USSD دو سرویس مجزایی هستن که در پیام ایران وجود دارن. سامانه پیام ایران مدیریت ارسال پیامک بین دستگاه اجرایی و مردم از طریق سرشماره به نام 40-40، یعنی من 40-40 و ادامه اون سرشماره اختصاصی به هر دستگاه خواهم داد و از طریق اون این ارسال پیامک ها انجام می. دو تا نکته وجود داره. یکی این که کسانی که از به قول شما آشنایی با اینترنت و استفاده از اینترنت برای اونها سخت‌تر هست میتونن از این قابلیت استفاده کنن. دوم این که دستگاه اجرایی که سرشماره مثلا سرشماره متفاوتی حالا اسم نبرم خاطر تبلیغات سرشماره های دیگه استفاده میکردن. الان یک پارچه مشخص است، اگر وزارت نفت داره سامانه ای رو اندازی میکنه، سرشماره هایی که ارسال خواهد کرد از چه سرشماره ای خواهد